کمی که بعد از من بیان یعنی که بعد کم میاد، بعد کم تکثیریه میاد، مبین اون ممیز بشه دیگه. مثلا کم من قبیح سترده، در حقیقت چون کم التزامن دلت بر تمیز میکنه، یعنی مثلا کم شیئن من قبیح بیان از اون شی میشه. ترکیبش هم معمولا حال میگیرن، متعلق به عامل محذوف، حال، حال از اون مبین. اینو تو مغنی فکر کنم تو بخش ما بیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان فان کل ذی نعمت محسود. حضرت می فرمان که وقتی می خواهید حاجتتون برآورده بشه، کمک بگیرید بر برآورده شدن حوائجتون به سبب کتمان و مخفی کردن. چرا که هر صاحب نعمتی محسود است. حالا طرف میخواد یه حاجتی رو مثلا بره انجام بده، بعد اعلام میکنه، یه کار رو میخواد بکنه اعلام میکنه، حالا میخواد بره حفظ قرآن اعلام میکنه، فلان چیز حفظ کرده اعلام میکنه، حالا بلاو به دو نفر سه نفر، حالا بعضی جار میزنن بعضی هم به دو سه نفر میگن، یا مثلا فلان پولی دستش میاد میخواد یه کار خوب بکنه اعلام میکنه. کلن هر حاجتی که رو انسان میخواد برآورده کنه، در حقیقت برای اینکه حاجتش برآورده بشه، اون اصل مطلب مثلا اعلام میکنه. حضرت میفرمان که کتمان کنید، مخفی کنید، لازم نیست جار بزنید همه جا، حتی به رفیقت هم لازم نیست بگی. فان کل ذی نعمت محسود، این به صورت موجبه کلیه قطعیه است که هر کسی که صاحب نعمته مورد حسادت واقع میشه. خب حاسدش که حالا این نبود اون یکی، بالاخره نوع بشر حسادت توش هست، حالا تو بعضی ظاهر میشه تو بعضی ظاهر نمیشه، ولی نوعا همه استعداد این که حسادتشون ظاهر بشه رو دارن. شما ممکنه برگیری میگیم من شخص حسودی نیستم، ولی اینجور جاهای خاص معلوم میشه، یه جاهای خاصی که اونجا ببینید حسود هستید یا نه. حالا فعلا بحث در حاسد نیست، در محسوده، یعنی شمایی که نعمت داری محسودی. کل ها کسی که حافظ قرآن ممکنه یه نفر پیدا بشه که بهش حسودی کنه، حسودم که یا کل الایمان علی حسد، غیر غبت هست. یکی میگه کاش منم حافظ قرآن بودم، اون خیلی خوبه، یا یعنی مؤمن غبته میخوره. ولی حسد یعنی اینکه یه کاری میخواد بکنه که شما رو اذیت کنه، اصلا حرصش میگیره، شما رو میبینه خوشش نمیاد. لذا کلا انسان کتمان کاری و مخفی کاری داشته باشه تا در حقیقت این مورد حسد واقع نشه. بعد اون موقع دیگران هم ما به زحمت میندازیم دیگه، هم ندونن چه اشکال داره، بهتره که هم ما محسود واقع نمیشیم که مثلا خب این نعمتو داریم، هم اونا رو یه کاری میکنیم که اونا حاسد نشن. حالا لازم نیست همه چوره همه جای اعلام کرد، هم تو امور مادی هم تو امور معنوی. یه روایت هم قبلا تو ذهنم بود، دیده بودم که اخف ذهبک و ذهابک و مذهبک من الناس، چی؟ استور. آره فهم میکنه، اخف استور، ذهب یعنی مال تو، میشینه پیش رفیقش میاره ما بیشتر دو سه میلیون که نداریم که بابا، من نخواه 200,000 تومان هم بیشتر نداره، دوستیم چی حالا حتما پیشش میگه. مال تو، ذهاب، رفت و آمد تو، کجا میری کجا میای؟ بالاخره این رفت و آمد که کجا میری کجا میای و مذهبه که، و مذهب تو، مذهب هم بیشتر تو مواقعی که مثلا تقیه و اینا باشه، از مردم مخفی کن. حالا جالبه همشن با ذهب و زال و هید و چشم و باه، ذهبه که و ذهابه که و مذهبه که، این رو از مردم مخفی کن و بپوشون. چی؟ نه به همجرهش هم بعد رفی نزدیکترین رفیقش هم لازم نیست همه چی رو بگه. خب دیگه هر کس تا یه حدی محرمه، یه چیزی که به همجره میگه به اون یکی دورتر نمیگه، ولی خب همه چی رو لازم نیست به همه کس. این که چی رو به کسی تو کجا بگه، اون دیگه به خود تشخیص خود شخص برمیگرده. آقای امینی دیروز بودی شما؟ آقای عیازی، آقای محمد حسنزاده بودی دیروز شما؟ شما هم بودی؟ آقای خزلی، آقای رضایی، ای سائری، ای سهرابی نیست، دیر زن نبودم، ای صداقت، ای عبادی های متحر، ای ندف زاده. بحثه؟ مفر، خوب خوب. شاید مصدر من اسم مثل مکان استعمال شده یا اسم مفعول، ولی الا باید ذکر کنم. مجانبسته نکته معتبرتر باید مراجعه کنیم. ببینید ذکر کردن یا نه، میشه خلاف خدای اسمش باید ذکر کنم مثل مرجع. اگه ذکر بکنن اشکال نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. الثانی یوزع الانشاء و موضع الخبر لاغراض کثیره. اظهار العنایته، اظهار العنایته به شیء و الاهتمام به شأنه، که قوله صلی الله علیه و آله نداره. دوباره و آله و سلم، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. خب جلسه قبل عرض شد که گاهی خبر به جای انشاء قرار میگیره. 5 تا غرض خونده شد. آیا عبادی دو تاشو میخواد بگه؟ ما کارمون غافلگیر کردن.
یکی این که میخواد آگاهی بده و آسان بودن اون مطلوبش.
چرا آگاهی بده؟ چرا مطلوبش آسونه؟
میخواد قوت اسباب.
یعنی چه قوت اسباب؟
یعنی که اسباب مثل فراهم آمد زیاد هستش، راحت میشه به اون حلقش برسه،
که اون کار حتما شدنیه، که کنده شده و داره خبر میده. خب
بعدش احتراز از آوردن فعل امر به خاطر تعصب.
چرا؟ کجاش ادب داره؟
مثلا ما از خدا چیزی میخوایم ولی نمیگیم که این کار انجام بده. مثلا فعل ماضی میاریم، بعضی ما با ادب فعل مضارع میاریم که همین بگیم خدا چون این کار میکنه.
نه فعل ماضی میاریم اینجور
شد. فعل ماضی میاریم چون که انقدر امید دارید این کار انجام.
نه امیدو فعلا نیارید اینجا. این اون یه غرض دیگه میشه، اون تفاعل میشه. این در حقیقت اگر مثلا به جای فعل ماضی فعل امر میگفت چی میشد تو این غرض؟ چه جوری؟ خب ما که این همه امر تو قرآن داریم که همش رب اغفر وارحم و توب علیه، نمیدونم این همه امر داریم تو قرآن همش به احترامیه. همین امرایی که تو قرآن هست که رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، همینو به احترامیه؟ آقای متعال به احترامیه؟ وقتی به خدا ما امر میکنیم یعنی دعا میکنیم، الزام برداشته میشه. پس چی داره؟ آقا میگه اگه به احترامی میشه اگر بخوایم فعل امر بیاریم. میگه تعدباً و احتراماً، خاطر تعدب و احترام ما امر رو بل بر امر نمیاریم، صیغه امر فعل ماضی میاریم. کجاش بی احترامی تو فعل امر آوردن؟ آقای خضری میخندی. مشکل اینه که ایشون اگه قرار تو فعل صیغه امر بی احترام بشه، این همه امر تو قرآن ریخته، امری که به خدا ما خطاب میکنیم اغفر ارحم، اینا بی احترامیه. خب تو اون اغفرم الزام نخوابیده، مگه یکی از اغراض امر بود دعا؟ ببین معانی مجازی امر یکیش بود دعا. مثالم زد رب به اوزعنی ان اشکر نعمتک دعا، خب معنی مجازیه. بله اگر تو موقعی که به خدا میگیم اغفر یعنی خدایا الا باید منو ببخشی یا نبخشی، نعوذ بالله مثلا تهدید می‌خوایم بکنیم، این میشه الزام. ما این کارو نسبت به خدا نمی‌کنیم. اغفر یعنی ببخش خدا. دعا. معنی مجازی هم هست. چه بی‌ادبی هست توش. وقتی میگه این ورش ادبه، یعنی اون ورش یه نیمچه بی‌ادبی هست بالاخره. یعنی یه کوچولو بالاخره چیزی هست توش. گیری داره. گیرش چیه؟ نه آقا اینو فتوا نهید از خودتون. خب شما نزدیک شدید. آقا این دفتر کاملش کن ببینیم. کاملش کن دیگه. بغلش نشستی، کنارش نشستی. چجور بگیم؟ اغفر. اغفر بگیم مثلا بیادبیه. اغفر اینجوری بگیم مهم. و لحن ما پیش نمیریم تو بلاغت که. خب ما میتونیم همون صیغه رو مجازن استعمال کنیم الزام نباشه. آیا رزه چیکارش کنیم؟ چی هستش خواهده؟ یه جوری میسه اینجوری بگیم تقریبا درسته. ببینید یکم قشنگ اینو من دیروز گفتم ولی یکم عجله‌ای شد. ببینید ما وقتی به خدا میگیم اغفر، یه معنیش اینه که باید ببخشی، حتما ببخش ای خدا، حتما ها. خب این اوج بیادبیه. اصلا ما تو چه مقامی هستیم که به خدا امر نهی کنیم؟ این اصلا بیادبی سهله، این کفره، یه جوری استکباره، تفرعونه. این که اصلا غلطه. ما تو وقتی به خدا میگیم اغفر، ما وقتی به خدا میگیم اغفر دعاست، یعنی ببخش. همین معنیش هم همینه، ببخش. یعنی در حقیقت از سافل که پایین باشیم نسبت از عالی چیز میخواییم. خب ببینید پس اینجا بی‌ادبی نیست. با این که بی‌ادبی نیست باز میاییم میگیم که از عدول میکنیم، از فعل امر به فعل ماضی، به خاطر اینکه دقت کنید، به خاطر اینکه گرچه قصدمون بی ادبی نیست، گرچه قصدمون تو اغفر گفتن الزام نیست، همون که آقای خضر گفت قصدمون الزام نیست، پس بی ادبی نیست. پس چه کجاش این تعددش بیشتره؟ از این جهت که صیغه اغفر نسبت به کدوم از این دو تا معنی اصله؟ الزام دیگه، یعنی توش طبق اصل وضعش الزام خوابیده. اومدیم یک صیغه رو که توش الزام خوابیده به حسب اصل وضع. ولو الان منظور ما الزام نیست، قصد ما الزام نیست، یک صیغه رو که به حسب اصل وضع توش الزام خوابیده استعمال کردیم در معنای دعا. لذا غفر الله تأدبش خیلی بیشتره. نه اینکه این بی‌ادبی داره، به این معنا که اغفر چون وقتی برای این که از صیغه استفاده نکنیم که وضع شده برای الزام. یه مثال براتون بزنم. مثلا حالا مثلا طرف یه جایی هستش، مثلا خودکار سختشه بره پیدا کنه بیاد بنویسه یا مداد پیدا کنه بنویسه، یه تیکه زغال افتاده اونجا. خب زغال معمولا چی کار میکنن؟ آتیش میزننش. ولی این ور میداره اون زغالو، میاره با اون زغال مینویسه. خب مثلا میخواد به یکی یه چیزی بنویسه، با زغال مینویسه. ببینید زغال آلت نوشتن نیستش، یعنی اصالتاً آلت نوشتن نیست، ولی حالا ما در نوشتن ازش به کار نوشتن به کار بردیم. خب این زغال که از نوشتن به کار بردیم، این در حقیقت یک نوع بی‌ادبی محسوب میشه، بخاطر اینکه خب خودکار کجا، زغال کجا. ولی در حقیقت اونی که داره با زغال مینویسه، آیا قصدش بی احترامی و بی‌ادبیه؟ نه. ولی خب این چه کاری تو داری میکنی؟ خب میگه آقا خودکار من برم پیدا کنم یکم زحمتم بیشتر میشه. خب بشه، برو دنبال یه چیز متین‌تر، سنگین‌تر. بالاخره در حقیقت مثلا با ادب‌تر اینجوری. حالا همین مثل این که طرف حالا گیر کارش، میگه من با تاکسی برم باید پول بدم، یه دو چرخه داره آخونده، مثل من عمامه داره، اینجوری بخواد حالا سوار آخونده معمم سوار دو چرخه بشه. بعد میاد اینجا میگن آقا تو کار زشتی کردی، میگه به خدا قسم قسم زشت نبود. آقا قصدت زشت نبود ولی کارت خیلی جالب هم نبود، بالاخره پولم نداشتی 200 تومن قرض میکردی ولی امروز با تاکسی میمدی، آسمون که زمین نمیمد که، حالا بردش با دو چرخ مادی زشته، حالا موتور مثلا نمیزنم چون تو قم موتور زشت نیست، تو شهر دیگه کمی جالب نیست ولی تو قم خب فهم کن. وقتی این غفر الله غفر الله که استعمال میکنه، میگه تو وقتی میتونی فعل ماضی بیاری چرا برمیداری فعل امر اغفر استعمال میکنی؟ این درسته که قصد داست ولی قیافش که میگه من الزامم، اغفر یعنی قیافش میگه باید ببخشی، حالا قصدتون نیست ولی لذا از این عدول میکنه که غفر الله بگه تعدبن، ولی باز همین اغفر بیاری در دو استعمال کنی بیادم نیست چون قصدت در حقیقت اون نیست و معنای مجازیه. در حقیقت اینم میشه نکتش، اینا رو من گفتم دیروز منتها سری گفتم. کلن از خودمون خواهیم طلب کنیم میتونیم با فعل امر بگیم قصدمون دعا باشه، میشه معنی مجازی. میتونیم در حقیقت از فعل ماضی استعمال کنیم، حالا نکتش چی تو ذهنمونه، میتونه تفاعل باشه، میتونه اعتراض از صورت امر باشه، اینو میشه. مثالش قشنگه، میگه ینظر مولای فی امری، بچه به باباش میگه بابام برام دوچرخه میخره، بابام برام دوچرخه بخر. به خانمش میگه خانمم برام چای میاره، به خاله میگه چای بیار، میگه خودت پاشو بیار روک، یعنی چای میاره دیگه، اینجوری گول میماریم سرشو. نه اینجا دعا نمیخواد بکنه، اینجا التزامن دعاه، صیغتن دعا نیست، اینجا مدلول التزامیش دعاه، یعنی خدای این دیگه نمی کاریش بکن، این التزامن، اینی که ما میخونیم صیغه است، صیغه برای دعاست. خب شماره چهار، چهار هم ببینید مبالغه در طلبه، یعنی ما به جای اینکه فعل نهی استعمال کنیم فعل نفی استعمال میکنیم مثلا، یا فعل به جای اینکه فعل امر استعمال کنیم فعل مضارع و جمله خبریه استعمال میکنیم، به خاطر اینکه در طلب مبالغه کرده باشیم. چرا؟ للتنبیه علی تحتم الامتثال، تا تنبیه هشدار بدیم برای اینکه امتثال قطعی و حتمیه. اینجا صورت معنی نداره، مهم اینه که امتثال قطعی صورت بگیره، تحتم حتمیت امتثال. مثلا ببین میگه و از اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم، معنی این جمله اینه که موقعی که میثاق شما رو گرفتیم شما خونریزی دیگه نمی کنید، درسته؟ ولی منظور چیه؟ خونریزی نکنید. پس چرا اینجوری تعبیر شده که لا تسفکون دماءکم؟ میگه انقدر در حقیقت میخوام که خونریزی نکنید، نمیتونم ببینم احتمالشو بدم که خونریزی میکنید، نمیتونم اصلا احتمالشو بدم که شما خونریزی میکنید، خیلی کار زشتیه، لذا اصلا دارم خبر میدم که شما خونریزی نمیکنید، شما خونریزی نمیکنید. آره این کنده دستور داده و اونا میخوان انجام بدن، البته ایشون چیزه ها، این اشتباه اینجا، حالا من سریع دیروز خوندم، چون فعل مضارعه لازم نیست انجام داده باشن، اون فعل ماضیه، کنه اینا میخوان انجام بدن، این اتفاق خواهد افتاد، بعد خبر میده از این مطلب، نه اینکه انجام دادن، اون تو فعل ماضیه. لذا کتاب اینجایی که می در حقیقت اشتباه، مگر امتثال به معنی همین قبول انجام دادن بگیریم، نه اینکه انجام دادن، قبول انجام دادن، یعنی قبول میکنیم که خونریزی نمیکنیم بعدن، این کار در حقیقت قبول، گفتیم امتثال معنی قبول امر و نهی دیگه، میگه نکن میگه چشم، میگه بکن میگه چشم، همین چشم گفتم میشه امتثال. معلوم شد؟ پنجمیش هم که اظهار و رغبه بود. خب حالا الان میخواییم بگیم انشا گاهی به جای خبر قرار میگیره به خاطر اغراض کثیره که دو تا شیشون گفته، یکی این که اظهار و عنایت به شی، عنایت گفتیم به معنی توجه، اهمیت، اهمیت میدیم به یه چیزی و اهتمام به شأنش، که قولهی من کذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعده من النار، هر کس، پیغمبر میفرمان که هر کس بر من دروغ ببنده عمدن، پس جایگاهش از آتش جهنم پر خواهد شد، پر خواهد شد، یعنی در روز قیامت این اتفاق براش میفته. این معنای حدیث. حالا بخوایم معنایی که خود عبارت به ما میده بکنیم چی میشه؟ هر کس به من عمدن دروغ ببنده پس باید جایگاهش رو پر از آتش بکنه. مگه دست خودشه؟ اصلا اونجا اختلال دست خودش نیست، ملائکه هست، خدایی هست، اصلا خودش اونجا کاره ای نیست که. وقتی اگر امر به معنی حقیقیش باشه یعنی باید بکنه، طرفم برمیگره میگه من دروغ میبندم و نمیکنم. نمیتونه نکنه یا بکنه، اختیار نداره تو اونجا، تو روز قیامت اختیار نتونه. لذا این به معنی امر نیست. حالا نکتهش چیه که به جای اینکه بگه فیت، به جای اینکه بگه یا تبوع، اومده گفته که، یا تبوع اومده گفته فعل یا تبوع، یعنی باید این کارو بکنه. ببینید خاصیت امر چیه؟ خاصیت امر الزام دیگه. یعنی چون مطلب اون در حقیقت مطلوب برای این متکلم مهمه، مطلوب برای متکلم مهمه و امر هم کاشف از اهمیت این مطلوبه، لذا در حقیقت به صیغه امر استعمال میکنه. اگر بگه یتبوع یعنی این اتفاق میفته، ولی چون مطلوب برای متکلم هم. مطلوب اینجا چیه؟ جا پر شدن جایگاه از آتش جهنم، این مطلوب پر شدن جایگاه از آتش جهنم، این چون براش مطلوب امر هم دلالت بر طلب مطلوب میکنه و اهمیت مطلوب نزد متکلم میرسونه، لذا با صیغه امر تعبیر میکنه. باید این اتفاق بیفتد، این اتفاق میفتد، ولی چرا میگه اینجوری میگه که باید بیفتد؟ میگه خیلی برای من مهم آخه، میگه بالاخره میفتد این اتفاق. اینم با دقت باید به ارزام گوش بدید حرفایی که میزنم. گاهی مطالب مهمی میگم سریع میگم، من میخوام سر هر مطلب 10 دقیقه توضیح بدم، ما نصف جواهرم نمیتونیم تا آخر سال بخونیم. شاید اونجوری بهتر بفهمید، ولی کمی تیز گوشاتون، اگه دو تا گوش دارید 4 تا گوشش کنید، قشنگ دقت کنید کلماتی که میگم اونا رو با دقت گوش بدید. اگه نباید شما اینجا بیاید اصل مطلب گوش بدید، اصلا قانونش همینه، تازه میخوایم چی بخونیم، اینجوری نباید باشه. شما باید پیش مطالعه قوی بکنید، بیاین اینجا نکاتش رو گوش بدید، چیزی که واضح و ساده است که تو پیش مطالعه باید حل بشه. عرض کردم دیگه، مطلوب که اون تیست شدن گوش و اینا، مطلوب همون پر شدن مقعد آقا از آتش جهنم، جایگاهش. به التحاشی و الاحتراز عن مساوات اللاحق بالسابق که قوله تعالی این نقول الاعترا که بعض آلهتنا به سو قال انی اشهد الله و اشهد انی بری ام ما تشرکون من دونهی فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون که ادامه آیه. خب تحاشی یعنی دور شدن، همون احتراز عطف تفسیره. مساوات لاحق، لاحق یعنی چیزی که میاد، سابق یعنی چیزی که گذشته، منتها چون مساوات متعدی به نفسهه، اگر در مصدر و اسم فاعل بخواد استعمال بشه باید با لام تقویت بیاد. لذا ایشون که میگه مساوات لاحق به سابق غلطه، باید بشه مساوات لاحق لسابق، یعنی لاحق مساوی است با سابق. اشتباه دیگه همون داریم میگیم، میگیم با باید تبدیل به لام بشه، لام تقویت، مساوی است لاحق با سابق، یعنی مساوی لاحق سابق را، مساوی متعدی به نفسه، چون مصدر لام تقویت میارم براش، نه بابا برای چی، اینجا بابا متعدی نمیشه که. تحاشی و احتراز و غرض بعدی اینه که ما بیاییم اصلا به جای اینکه اگر هر دوشو مثلا به صورت جمله خبری بیاریم، یعنی به هر دوش به یه اندازه ارزش قائلیم. پس چی شد؟ اگر هر دوشو به صورت جمله خبری بیاریم، یعنی هر دوشو به یک صورت ارزش قائلیم، به یه اندازه ارزش قائلیم، میاییم یکیشو جمله خبری میاریم اصلی رو، دومی رو به صورت جمله انشایی میاریم که در حقیقت ما این دومی بر ما خیلی مهمتره، این کجا و اون کجا. حالا تو آیه تسبیح خونیم، این نقول الا اعتراک بعض آلهتنا به سو، میگه ما نمیگیم مگر اینکه عارض شده به تو، عارض کرده به تو بعضی از خدایان ما به سو، یعنی در حقیقت ما این تو اینجوری نمیگیم جز اینکه بعضی از خدایان ما تو رو به بدی قصد کردن، به بدی قصد کردن. قال انی اشهد الله و اشهد انی بری ام ما تشرکون من دونه. قال حضرت کیه؟ حضرت هوده؟ حضرت هود فرمود که انی اشهد الله، من شاهد میگیرم خدا رو. اشهد الله یعنی شاهد میگیرم خدا رو. وشهدو و شاهد باشید که انی بری ام ما تشرکون، من از اون چیزی که شما شرک میورزید بری هستم، خدا را شاهد میگیرم. بعد عبارت بعدیش میخواد بیاد بگه شما را هم شاهد میگیرم، خدا را شاهد میگیرم، شما را هم شاهد میگیرم. دو تا جمله خبری است دیگه. اینو برداشته تبدیلش کرده به این، شاهد باشید. خب این خبر، این انشا اومده، انشا جای خبر نشسته. چرا این اتفاق صورت گرفته؟ چرا به جای اینکه بگه خدا رو شاهد میگیرم شما رو هم شاهد میگیرم، گفته خدا رو شاهد میگیرم و شاهد باشید. شاهد باشید یعنی شما رو شاهد میگیرم دیگه. چرا به جای اینکه تو دوتاش بگیش خدا رو شاهد میگیرم شما رو شاهد میگیرم اینجوری تعبیر شده؟ میگه اگر میخواست اینجوری تعبیر بشه این دوتا رو یکسان قرار داده بود. آقا خدا رو شاهد میگیرم شما رو شاهد میگیرم، آخه شاهد گرفتن خدا و شهادت خدا با شهادت شما یکیه؟ شما روز قیامت میزنید زیرش، شما روز قیامت ممکنه بزنید زیرش، ولی خدا در حقیقت هیچ وقت زیرش نمیزنه. فإن الشاهد هو الحاکم، وقتی خدا رو شاهد میگیرم یعنی خدا شاهده. بیاد بگه شما رو هم شاهد میگیرم، در حقیقت این نشون میده که یعنی در عرض خداست، یعنی شاهد گرفتن شما با شاهد گرفتن خدا مشترکه. چرا تو هر دوستون شاهد میگیرم، ولی این شاهد گرفتن کجا، این شاهد گرفتن کجا؟ لذا میاد میگه وشهدو، امر میگه که تو امر آخه طلبه، میگه باید شما شاهد باشید، باید شهادت بدید، باید حواستون جمع باشه، خدا که شاهد هست، شما باید شاهد باشید. لذا اینجا انشا به جای خبر استعمال شده، چون لازم میاد اگر بخواد اینجوری بگه هر دوتا شد تحاشی و احتراز معنی میکنم، اگر بخواد اینجوری بگه لازم میاد که مساوات لاحق لسابر، یعنی اینا قوم هود با خداوند متعال یکسانند، شهادتشون در شهادت، در شهادت یکسان، در حالی که در شهادت هم یکسان نیستن. بشر میزنه زیر شهادت، خدا ولی شاهد عدله. این نکتهش میشه التحاشی و الاحتراز، یعنی دوری جستن از این که لاحق یعنی بعدی با قبلی مساوی باشه. تو مثالی که ایشون زده میگه لم یقل و اشهدکم، چرا نگفت اشهد الله و اشهدکم تحاشیان و فرارم من مساوات شهادت هم، اینم باید بشه لشهادت الله، لشهادت الله تعالی، به خاطر اینکه دوری در حقیقت کنه از مساوات شهادت اینا با شهادت خدا. یعنی شهادت اینا کجا، شهادت خدا کجا؟ اگه دوتاشو این هم میورد، چون اسلوب این همه میفهمونی که شهادتشون هم این همه، اسلوبو تغییر میده به صورت جمله انشایه، میگه خدا که شاهد میگیرم شاهد هست و شما باید شهادت بدید، امری میاد میگه، این مبالغه شو میرسونه. چرا میشه؟ اون اغراضی هم میشه، مشکل نداره. اون موقع شما اینوری میایید دستکاری میکنی، یعنی میشه همون تو قسم اول که وشهدو به معنی خودش باشه، بخواست بگه قال انی اللهم مشهد وشهدو ایها القوم، به خاطر تعدم اینجوری گفته، اونم میشه یه غرض دیگه، منافات نداره، اون میشه جدا دیگه با این، اونم یه احتماله. حالا باز یه احتمال دیگه هم اینجا هست که اصلا اشهد الله ظاهر جمله خبریه باشه به معنای انشا باشه، یعنی باز 180 درجه برعکس این که این میگه، این میگه وشهدوی دوم جمله انشایی است به معنای خبر. ما یه احتمال میدیم که احتمالش هم قویه که اشهدالله جمله خبریه باشه به معنای انشا، یعنی در حقیقت قال اینی اشهد الله، یعنی قال اینی اللهم مشهد. چرا پس میگه اشهد الله؟ حالا به قول ایشون به خاطر تعدب یا به خاطر اینکه خداوند امر به کسی میکنن که معلوم نیست انجام بده یا نده. وقتی کسی قطعا انجام میده مثل خداوند، شهادتش قطعیه دیگه، اونجا دیگه امر نمیگن. میگه خدا رو من شاهد قرار میدهم، شاهد میگیرم، خدا شاهد هست. این نکته دقیقیه، فکر کنم آیه بیشتر با این میسازه تا اینی که ایشونی این نکته گیره. حالا 80 درجه برعکسه دیگه، اینی که ایشون گفته میشه انشا به جای خبر قرار داده شده، اونی که ما میگیم خبر به جای انشا. نه اصلا در نمیاد. چرا؟ اون التزامن در میاد، اون از این فقط جهت در میاد که بالاخره باز دو اسلوب با هم فرق میکنه، اون دیگه به صیغه اینا ربط نداره. فعل به صورت خبریه میاره. آره اون دیگه دو جور میشه دیگه فشان. همین این نشون میده که بازم بالاخره فرق میکنه. از دالت الانشاء او کل خبر فی کثیر مما ذکر فیه، یعنی فی الخبر و مما سیذکر فی الابواب التالیه من الذکر و الحسب و غیرها ان شاء الله تعالی. ما بحثمون تا حالا تو این ابواب تو چی بود؟ تو در حقیقت خبر بود. خیلی از بحثایی که قبلا داشتیم مربوط به جمله خبری میشد. ایشون میگه انشاء مثل خبره در خیلی از اموری که ذکر شد و در خیلی از اموری که ذکر خواهد شد. حالا یه جا شما ذکر میکنی مسند الیه نکته داره تو خبر، حالا تو انشاء ممکنه همون نکته پیاده بشه. داره به ما میده چی یاد میده؟ میخواد بگه آقا ما تو بلاغت الان داریم احکام اخبار خبر رو میخونیم، شما خیلی از این احکامی که داریم میخونیم تو انشاء پیاده میشه. ما که لازم نیست دونه دونه یه مثال از خبر بزنیم، یه مثال از انشاء، یه مثال از خبر، یه مثال از انشاء. شما که من عقل رو به کار بندازید، تدبر تذکر داشته باشید که وقتی یه جا مثلا نکته میگیم اینو نکته رو میتونید شما تو انشاء هم پیاده کنید. یه مثال برای شما نمیزنیم، یعنی با یه مثال شما کار شما رو میندازیم دیگه، لازم نیست مثال زیاد بزنیم. چرا میگه فی کثیر مما ذکر؟ بخاطر اینکه در همه موارد مثل خبر نیست. مثلا چی؟ مثلا همون تأکیدات حکم صفحه 36، صفحه 36 اون اصلا تو انشاء پیاده نمیشه. خال ذهن و نمیدونم متردد و منکر و اینا اصلا مباحثیه که مربوط به خود خبره، ربطی به انشاء نداره. اگه خواستید این کسی رو ببینید چرا گفته، به یه بچه‌شو گفتم اینو دو سوگه تو هون شروع تلخیص جلد 2 صفحه 30 و صفحه 340 و 341، ایشون سه وجه اونجا گفته که چرا میگه فی کثیر. یکیش همین بود که گفتم، جلد 2 صفحه 340 و 341. الرابع یستعمل کل من الامر و النهی و الاستفهام فی اغراض اخر یرجع فی ادراکها الى الذوق و سیاق الکلام. هر کدوم از امر و نهی و استفهام در اغراض دیگری استعمال میشه. یا ما این جواهر خوندیم همه اغراض ما یاد دادیم، ما دیگه نریم سراغ کتاب دیگه، نریم تحقیق کنیم. میگه بابا یه فهرست ارائه دادیم شما، یه دوره هم باشیم خوش بگذره. اینجوری نیست که حالا همه مطالب رو گفته باشیم که نه اغراض دیگه هم هست. تا کجا بفهمیم یورجا و فی ادراکه و الذوق و سیاق الکلام؟ دیگه ذوقت باید به کار بندازیم. ولا یکون استعمالها فی غیر ما وضعت له الا لطریفه ادبیه تجعل لهذا الاستعمال مزیتن یترقى به الکلام فی درجات البلاغه. میگه استعمالش در غیر ما وضعت له نمی باشد مگر به خاطر یه تعریفه ادبی. تعریفه گفتیم چیز نو بکر و تازه رو میگن، یعنی به خاطر یه چیز تازه و بکر ادبی که قرار میده برای استعمال مزیت و فضیلتی که کلام به سبب اون مزیت و فضیلت در نردبانهای بلاغت رشد میکنه و بالا میره. یعنی کلن این اسم فضائلی که این کلامات میدن خیلی بالاتر میره. ما بعد از یه دوره بلاغت خوندن با 4-5 نفر از رفقا 2 ماه تفسیر سوره چیز ناس و فلق رو بررسی کردیم. ناس و فلق 2 ماه طول کشید. حالا خوب طول کشید، یعنی بیشترم جا داشت دیگه. حالا مثلا هرچی نکات صرفی نحوی بلاغه، مثلا بلاغه خیلی نکته جالب میشه. اینا حالا بذارید بخونید، خیلی مباحث جلو داریم، اینا رو بخونید بعد اون موقع روی آیه که میخواهید کار کنید. ها شنیدم اونجوری که یادم هم حاجای فتوحی تو سوره هم 300 تا نکته بلاغه استخراج کرده بوده خودشون، حالا بازم جا داشته 300 تا نکته. شیخ باهایی تو کتاب تفسیر 14 نکته برای این میگه که چرا 14 تا غرض بلاغه میاره، برای اینکه چرا ما میگیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، همش غائبه، با صحبت نمیکنیم تو سه آیه اول با خدا، خدا هم برای خداست مالک یوم الدین فلان، بعد میگیم خدایا ایاک نعبد، التفات به این میگه 14 تا نکته گفته. خودش هم میگه نکاتو قبل از من هیچ کی نگفته، یعنی راست هم میگه، تو هیچ تفسیری نیست، فقط تفسیر شیخ باهائیه و اینم اوج اون قوت بلاغتشو میرسونه شیخ باهائی. و الا اینا اینجوری نیست که شما بخواید یه آیه رو بررسی کنید برید متول حواش نگاه کنید، شما باید یه دور بلاغت کامل بخونید. این که فهرسته، شما الان جواهر خدا شده فهرسته، متول که وارد بشید میاد آیه رو بحث میکنه، گاهی دو صفحه در موردش بحث میکنه، بحثای بسیار دقیق. اونم باید بخونید متول یا مختصر رو، بعد برید تو آیات کار کنید، موقع ببینید چقدر اسرار در میاد، آدم کیف میکنه. فقط اونها نکات ظریفیه. علامه خیلی موقع از همین یواشکی دزدکی استفاده میکنه، به این معنی که یه نکته معرفتی را یه کلمه به دست میاره، از یه تقدیم به دست میاره، از یه تأخیر به دست میاره. این مطالب خیلی جالبی. عهده اولش مگه نگفت فیازل با شماره چی رو میگید شما؟ آها این اصدال سرابه، بله، لعقراز این کسیره توش میخوابه که چند تا غرضه. این در حقیقت اصدال سرابه، این هم اول الف و ب گذاشته، خب این دیگه اسلوب کتاب قشنگ نیست دیگه، الف و ب گذاشته بقیش بود اصدال سرابه. نه الانشا که خبر پی کسیره من مذکر کل این مواد که تعالی خونیم از اولیل ممانی، ربطی به این دو مورد ندارم. الباب الثالث فی احوال المستدلعی، ببینیم ما زودتر به باب رابع میرسیم یا تو مغنی زودتر به باب رابع میرسیم. فی احوال المستدلعی، المستدلعی هو المبتدع الذی له خبر، مبتدایی که خبر داره مستدلعیه، و الفائل، فائل مستدلعیه، و نائبه، نائب فائل مستدلعیه، و اسماء النواسخ، اسماء النواسخ چند تاست؟ 6 تا. تو از این 6 تا، حالا 6 تا رو بشمارید ببینیم آیا هستن زده 6 تا نواسخ بشمار. چی؟ حروف مشبهه بالفعل و همینه که کانه و اخواتش، افعال مقاربه، افعال ناقصه که کانه و اخواتشه، زرنگی ها، افعال قلوب، از مولانا مشبتون به لیسه و لای نفی جنس، شد 6 تا. آیه متعری از این 6 تا به چند تاش اون معمول اولشون میگن اسم؟ به غیر از افعال قلوب و از این 6 تا به چند تا معمول اولشون اطلاق اسم میکنن، میگن اسم مثلا ناصر. به افعال قلوب نمیگن، افعال قلوب به اولشون میگن مفعول اول. این از دست خارجید، اونه که میگن، که میگن اسم انه، نه اونه که نمیگن، آره اونه که میگن میشه باب زنده و علا عرا، که همون افعال قلوب یک هستن دیگه، آره دو مفعولی هست، دو مفعولی همه شو میگن دیگه. ببینید تمام افعال فقط از 6 تا 5 تا شو بهش میگن اسماء نواسخ. خب لذا مستند، آیا تو افعال قلوب مفعول اول مستندلی هست یا نیست؟ هست. پس کتاب باز ناقص گفته،
خودش
گفته و ذکر کرده. لذا ببینید من دیگه حالا فرصت نیست، به عهده خودتون نگاه کنید ببینید این چه از همه اون چیزایی که اونجا تو مستندلی گفته بود اینجا هم گفته یا نه. ولی نواسخ 6 تا، اسماء نواسخ 5 تاشو میگیره، مگر اسمو یه جوری معنا کنیم که مثلا اون مفعول اولام بگیره، ولی خب خلاف اصطلاح میشه. و احواله هی ذکر و الحسب، و تعریف و تنکیر و تقدیم و تأخیر. اگه دقت کن احوال مراد حالات عارضه بر مستند الیه، حالاتی که عارض میشه بر مستند الیه. اینو باید بنویسید که احوال مراد اموریه که عارض میشه بر مستند الیه بدون نظر به اطلاق یا تقییدش، بدون نظر به اطلاق یا تقییدش. نه به نفسه که حالا بیانید در حقیقت، نه به نفسه نیست، بدون نظر به اطلاق مستند الیه یا تقیید مستند الیه. چرا اینو میگم؟ شما دقت کنید اینجا چند تا احوال میشماره؟ 6 تا. این 6 تا نگاه کنید از جهت ریاضی، 6 تا با هم تناسبشون چجوریه؟ شیشتا شیشتا کمپلت شیشتا در مقابل همه، دوتا دوتا در مقابل همه، ذکر حذف، ذکر میشه حذف میشه، اینا متقابله، اینا تعریف تنکیر تقدیم تأخیر. لذا میگه ففی هذا الباب عدت و مباحث میشه چند تا؟ 3 تا مبحث، یعنی توی یه مبحث. البته ایشون جدا میکنه اینجا، بله جدا میکنه 6 تا مبحث. حالا شاید حالا نگاه کنیم چند تا مبحثه، ولی تو بعدیش 3 تا مبحث، همین حالت تو بعدیش که 6 تا میاره 3 تا مبحث درست میکنه. ببینید اینا دو تا دو تا با هم بحث میشن. حالا من برای شما مثال هایی میزنم که احوال مستند الیه هم تأکید مستند الیه، عطف بیان برای مستند الیه، صفت برای مستند، وصف مستند الیه. آیا اینا احوال مستند الیه هستن یا نیستن؟ ما میتونیم برای مستند الیه صفت بیاریم؟ میتونیم تأکید کنیم؟ میتونیم. پس چرا اینا رو نگفته؟ چرا فقط همین ذکر رو هست و تعریف و تنکیر و تقدیم و تأخیر همین 6 تا؟ همون که گفتم اضافه کنید بدون نظر به اطلاق و تقییدش، اینا یه باب جداگانه براش باز شده. صفحه چیزو بیارید، صفحه 88 صفحه 88 باب خامه، یه باب جداگانه‌ای برای اونا باز شده که مربوط به اطلاق و تقیید مستند یا مستند الیه میشه. لذا ما تو باب ثالث که احوال مستند الیه و تو باب رابع که احوال مستنده، از تأکید و عطف بیان و بدل و صفت و اینجور چیزا نمیخونیم. چرا؟ چون اینا یک باب دیگه باز شده، یه احکام خاصی دارن، لذا به اونا اون باب میخونیم. لذا ما تو این باب فقط همینا رو میخونیم، ذکر مستند الیه، هست مستند الیه، تعریفش، تنکیرش، تقدیمش، تأخیرش. پس 6 تا مبحث داریم اینجا. هم عجیبه برداشته تو باب رابع 6 تا رو تو 3 مبحث آورده، تو اینجا برداشته 6 تا رو تو 6 مبحث آورده. اسلوب کتاب باز قشنگ نیست. اینو برای نوشتن کتاب تدریسی که وقتی برای تدریس، نه اشکال محتوایی نیست، برای تدریس که میخواد انسان بنویسه، خب یا اونم 6 تاش کن یا اینو 3 تاش کن. لذا حالا این حالت هست. و فی هذا الباب عده تو مباحث. المبحث الاول فی ذکر المسند الیه. می‌فرماید کل لفظ دال على معنا فی الكلام اريد افهامه خبرش خلیق طبعا بالذکر لتعدیت المعنى المراد به. میگه آقا هر لفظی که دلالت میکند بر یک معنای در کلام، هر لفظی که این دوتا خصوصیت داره، یک دلالت میکند بر یک معنای در کلام، دو اريد صفت دومشه، اريد افهامه که متکلم میخواد اون لفظ اون معنا رو بفهمونه. پس این معنا یه لفظی که من گفتم اوریده صفت دومیشه، اشتباه شد، صفت معناست. هر لفظی که دلالت میکند بر معنایی در کلام که اراده شده که این معنا رو ما بفهمونیم، آیا طبیعتاً باید یه همچین لفظی ذکر بشه یا هست بشه؟ قطعا باید ذکر بشه دیگه. وقتی شما میگه یه معنایی داره و میخوای به مخاطبت برسونی، چرا حذفش میکنی؟ بگو دیگه. خلیقون یعنی شایسته است، طبعاً یعنی ذاتاً و طبیعتاً، به ذکر، این به ذکر متعلق به خلیقونه، خلقه با متعلق میشه، خلیقون به ذکر یعنی شایسته است به ذکر. چرا؟ لتعدیت المعنى المراد به، چون معنای مراد به واسطه اون لفظ رسانده می شود. فلهذا یذکر المسند الیه وجوبا، حیث لا تدل علیه قرینتون عند حذفه. به خاطر همینی که مستند الیه واجب ذکرش، حیث ظرف مکان ظرف زمان، اینجا در جایی که، حالا یا ظرف مکان یا ظرف زمان، در جایی که دلالت نکنه برش قرینه، یعنی در جایی که قرینه نداشته باشیم عند حذفه. چرا؟ لأن ذکره هو الاصل، ذکرش اصله. چرا ذکرش اصله؟ نه، همون نکتهش هم بالاییه. اصل به خاطر اینکه چون اولا دلالت بر معنا میکنه، بعد متکلم هم خواسته این معنا رو بفهمونه، خب ذکر میشه دیگه، چه طبیعیه. لأن ذکره هو الاصل ولا مجوز للحذف. این ولا مجوز للحذف اصلا جالب نیست اصلا آوردنش اینجا. تنها توجیهی که من بی رفتش بدم به ما قبل که یک کمی رنگ رو داشته باشه، اینی که اینو عطفش کنیم به لا تدل، یعنی حیث لا مجوز للحذف، همون تفسیرش میشه، یعنی دلالت جایی که دلالت نکنه برش قرینه و مجوزی برای حذف نداشته باشیم، اون موقع لأن ذکر این وسط خودشو جا داده، ولی عطف بخواد بشه به تعلیل بیمزه میشه. ببینید اینو میخواد بگه، مسئله وجوبا ذکر میشه جایی که قرینه‌ای نداشته باشیم و مجوزی برای حذف نداشته باشیم، خب اینجا واجبه که ذکر بشه. و وجود القرینه الداله علیه، وجود قرینه داله بر اون، علیه به چی برمیگرده ضمیرش؟ مستند الیه. یجوز حذفه، این که قرینه باشه باعث میشه حذفش جایز باشه. جایز یعنی چی؟ یعنی میشه حذف بشه، میشه حذف نشه، یعنی 50-50. اگه قرینه باشه 50% میتونه حذف بشه، 50% میتونه حذف نشه. و معهو، و معهو یعنی با وجود قرینه، ضمیرش به وجود برمیگره، با وجود قرینه قد یترجح الذکر، با اینکه قرینه هست گفتیم 50-50، ولی گاهی ذکر بهتر است. و قد یترجح الحذف، گاهی حذف بهتر است. یعنی درسته که اگه قرینه نباشه که اصلا حق حذف نداری، اگه قرینه باشه میتونی حذف کنی، میتونی حذف نکنی، وقتی ولی با این حال نکات بلاغی میاد خودشو نشون میده که در بعضی موارد حذف کردن بهتره و در بعضی موارد ذکر کردن بهتره. بعد شروع میکنه مرجحات ذکر رو میگه، بعدش هم مرجحات حذف رو تو مبحث ثانی میگه. مطالعه بکنید، انشالله دو صفحه ما بخونیم فردا، چون عقبیم، ما باید تا یه جایی برسونیم انشالله. السلام علیکم و رحمت الله.